بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به شما برادران عزیز و شجاع و آگاه از قم که همواره در صفوف نخستین مبارزات ملت ایران قرار داشتید خوش آمد عرض می کنم و از همین جا به همه مردم قم و قشرهای مختلف اون قبة الاسلام اخلاص و سلام خودم رو می فرستم. برای ساختن یک بنا پایه‌های محکم اون رو اول باید کار گذاشت. هر چه بنا بزرگتر و سنگین‌تر و ماندگارتر، پایه‌های اون محکمتر و قویتر و شکست ناپذیرتر. اگر ما مبارزه ملت ایران رو که به طور عمومی و تعیین کننده از سال 56 آغاز شد و به پیروزی انقلاب رسید و حالا هم قریب 11 سال است که این مبارزه ادامه دارد، اگر این رو به یک بنای رفیع و مستحکم تشبیه کنیم، پایه‌های قوی و شکست ناپذیر و مندگار این بنای مستحکم در قم نشانده شد، در قم کار گذاشته شد و شما بودید کسانی که پیام خون رو و قیام رو به سرتاسر کشور در درجه اول و سپس به آفاق عالم پراکندید. قم یک ذخیره الهی بود برای اسلام. تقریبا 70 سال قبل حوزه علمیه قم به دست مردی بزرگ و برگزیده ای از برگزیدگان خدا، مرحوم آیت الله العظما حائری، کار گذاشته شد در شهر قم. حوزه علمیه قم به عنوان یک مرکز برای همه طالبان به وجود آمد. 40 سال تقریبا بعد از این تاریخ بود که نهضت اسلامی از قم زبانه کشید. یکی از شاگردان مکتب اون مرد بزرگ، همون بزرگ مرد استثنایی تاریخ ما، یعنی رهبر و مقتدا و امام فقید ما، حضرت امام خمینی، قدس الله نفسه الزکیه و اعلی الله کلمته بود که پرچم مبارزه اسلامی رو در قم برافراشت. اگر به چشم تاریخی نگاه کنید به نظر می رسد که یک ثمره بسیار زودرس و پربرکتی بود، یعنی از وقتی که پایه حوزه رو گذاشتن تا وقتی که حوزه عملاً و کمربسته وارد میدان شد یک 40 سال طول کشید که زمان کوتاهی است در عمر یک ملت. از بعد از شروع این نهضت تا امروز که قریب 30 سال می گذرد شما ببینید که اسلام و قرآن و ارزش‌های اسلامی در دنیا در چه وضعی است. اون مجموعه‌ای که این حوزه رو پذیرایی کردند، به اون کمک کردند، اون رو در خانه خود پذیرفتند، طلاب رو مانند فرزندان و برادران خود در میان خود گرفتند، وقتی نهضت شروع شد به سربازان اولیه این نهضت یعنی طلاب قم پناه دادند که ما شاهد بودیم. و هنگامی که بنا شد نهضت اوج بگیرد اولین قربانی ها رو در این راه فدا کردند مردم قم بودند. این رو در تاریخ کشورمون و انقلابمون نباید و نمیتوان فراموش کرد. این نه برای این است که چون حالا با قومی ها طرفیم با اونها حرف میزنیم این رو بگوییم. این یک حقیقت با ارزش و مقدسی است که باید به عنوان یک خط روشن در انقلاب بماند و در تاریخ انقلاب تدوین شود. و اما درسی که از این باید بگیریم این است که مردم قم همچنانی که از روز اول این شجره طیبه را در خود پذیرفتند، به اون کمک کردند، از اون حراست کردند، از اون دفاع کردند و وقتی لازم شد و نوبت اون پیش آمد اولین قدم رو در راه جهاد بزرگ اسلامی برداشتند و همچنانی که بعد از پیروزی انقلاب همواره در صفوف مقدم قرار داشتند، چه در جنگ، چه در میدان سیاسی و چه در تمام جریانات دیگر، در آینده هم همین موقعیت را برای خودشون حفظ کنند. قم همیشه باید اون دریای خروشانی بماند که هر جریان مخالفی در اون حل خواهد شد. باید همواره اون رود پربرکتی باشد که آثار و برکات اسلامی خود را به سرتاسر میهن اسلامی و بیرون اون صادر کند. قم مرکز انقلاب و مرکز اسلام است، چون مرکز حوزه علمیه است، چون مرکز علمای بزرگ است، چون پرورشگاه انسانهایی است که می توانند انقلاب را و کشور را و ملت را در سطوح مختلف هدایت کنند. و شما مردم قم، شما جوانهای قم، شما زن و مرد قم، شما حزب اللهی های قم، همیشه باید روح پاسداری از این ارزش ها رو با همون شور، با همون خلوص و اخلاص که همیشه داشتید در خودتون حفظ کنید. یک نکته در باب وظایف عمومی ملت باید مورد توجه قرار بگیرد و اون این است که ما مسلمانها، ما ملت ایران که پشت سر امام بزرگوارمون حرکت کردیم و انقلاب کردیم و مردم جان دادند و خون دادند و متحمل رنج ها و مصائب شدن، هدف چه بود؟ هدف از همه این جریانات عظیم که به هدایت الهی از روز اول تا امروز پیش رفته است عبارت بود از این که در این کشور، در این خانه اسلام، حیات طیبه اسلامی تحقق پیدا کند. حیات طیبه اسلامی. ما خواسته ایم در میان ظلمات جاهلیت قرن بیستم خورشید فروزان اسلام رو به درخشش در بیاریم. ما خواسته ایم در هنگامی که نسلهای بشر از مکتبهای گوناگون، از سرمایه‌داری پلید غرب تا کمونیسم ملحد شرق دلزده شدن، بتوانیم مکتب حیات بخش را، راه زندگی سالم و مطلوب و شیرین را به بشر نشان بدیم و اون حیات طیبه اسلامی است. در طول این 11 سال تقریبا هرچه و در هر قسمتی که ما در راه اسلام پیش رفتیم، در همون قسمت زندگی شیرین شده. در هر بخشی که توفیق پیدا نکردیم در جهت اسلام حرکت بکنیم، در اون بخش زندگی سخت باقی مونده، تنگ و تلخ باقی مونده. حیات اسلامی حیات طیبه است. حیات طیبه زندگی پاکیزه، یعنی زندگی که کام انسان رو شیرین کنه. انسان با اون زندگی احساس آرامش و آسایش کنه. ما در تشکیل نظام اسلامی و در تشکیل دولت و حاکمیت اسلامی به اسلام نزدیک شدیم. ارزش‌ها رو در حکام و زمامداران رعایت کردیم تا اون حدی که برای ما مقدور بود. به همین اندازه زندگی شیرین شد. در این بخش زندگی شیرین شد. در گذشته و امروز در همه جای دنیا حکام متکبرند، مستکبرند، از مردم جدایند، برای خود کار میکنند، دنبال منافع شخصی خودشون هستند. ما در دوران رژیم سابق در کشورمون این رو دیده بودیم، امروز هم در بسیاری از جاهای دنیا اگر نگیم در همه میبینیم. این در ایران نیست. امروز زمامداران و مسئولان و امور در کشور ما، اونهایی که مسئولیت‌های عمده دست اونهاست، پاکند، از مردمند، با مردمند، پارسایند، با تقوایند. در همین قسمت به همین اندازه که ما به اسلام نزدیک شدیم، مردم احساس آرامش و آسایش میکنه. ما در زمینه دور کردن مردم از فحشا و فساد اندکی به اسلام نزدیک شدیم. جوانهای ما به سلامت، به عافیت معنوی و روحی نائل شدند. از فوچی، از فساد اخلاقی، از تردیدها، از دلزدگیهای زندگی آسوده شدند و رها شدند. ما در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، در اون بخش‌هایی که سیاست‌های اسلامی عمل شد، به اسلام نزدیک شدیم. در همون بخش‌ها مردم احساس آرامش و آسایش می‌کنند. در هر جا هم که وارد مرحله اسلام و مقوله اسلامی نشدیم، مردم در اونجا همون زندگی دشوار، همون وضعیت ناخوشایند رو دارن. کسانی که اهل تحلیل و استدلال و بحث هستند، بردارن فهرست کنن تا برای مردم روشن بشه. ما باید خودمون رو به سرچشمه اسلام برسانیم تا زندگی به تمامی شیرین بشه. قرآن کریم می فرماید الذین امکناهم اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. من می خوام این واجب فراموش شده اسلام رو به یاد شما و به یاد ملت ایران بیارم. امر به معروف و نهی از منکر. همه آحاد مردم وظیفه امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را باید برای خودشون قائل باشن. تضمین کننده حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش رو ببینیم. امر به معروف یک مرحله گفتن دارد و یک مرحله عمل. مرحله عمل یعنی اقدام با دست، اقدام با زور. این امروز به عهده حکومت است و با اجازه حکومت باید انجام بگیرد ولا غیر. اما گفتن به زبان بر همه واجب است و همه باید اون رو انجام بدهند بدون ملاحظه. یک روزی بود که اگر کسی کار خلافی مرتکب می شد و دیگری به او اعتراض می کرد، نظام حاکم اون اعتراض رو می کوبید. ما دیده بودیم. اگر گناهی انجام می گرفت، گناهکار تشویق می شد، اما معترض به گناه کوبیده می شد. امروز به عکسه. امروز نه اینکه گناه در جامعه نیست، هست. زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم در جامعه گناه بود. اما مهم این است که نظام حاکم، تشکیلات حاکم بر جامعه، اون کسانی که اداره و مدیریت کشور را بر عهده دارند، اونها میل به طرف صلاح دارند، با گناه مخالفند، با تخلف مخالفند. گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش، با لحن مناسب، در جایی با زبان تند، در مواردی که مفسده ای به وجود نیاد، گناه رو در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. ما چرا از این غافلی؟ همه آحاد مردم در محیط کسبشون، در محیط خانهشون، با جمع دوستانشون، در محیط درس و دانشگاهشون، در هر جایی که هستند، اگر خلافی را دیدند به خلافکار بگویند این خلاف است از نظر اسلام، چرا انجام میدی؟ همین یک کلمه گفتن. اگر زبانهای گوناگون و نفسهای مختلف گناه را تذکر بدهند، گناهکار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد کشید، چه این تخلف تخلف شرعی باشه، چه تخلف از قوانین. من به شما عرض کنم در سطح جهانی هم همین جوره. حتی همین شقاوتمندهایی که امروز بر سیاستهای بزرگ جهانی حاکم هستند، اگر ملتها به آنها میگفتند و اعتراض میکردند، یه قدری شقاوت رو کم میکردند. امروز شما ببینید سیاستهای قدرتمند عالم چه میکنن؟ ببینید چگونه قدرت امپراتوری مجهز به زر و زور آمریکا با ملت‌ها، با دولت‌ها، با ارزش‌ها، با ثروت‌های مردم در سراسر دنیا چه می‌کنند. البته من معتقدم این اوج فساد پس آخر فساده. من معتقدم این مقداری که امروز قلدری قدرتمندان و در رأس آنها آمریکا در دنیا داره بیداد میکنه، این نشان دهنده این است که اینها آخر کارشونه. این نشان دهنده این است که اینها دارن رو به زوال میرن. در این هیچ تردیدی من ندارم که اینها روزهای اوج قدرت یعنی اواخر قدرت رو دارن میگذرانن و بالاخره دنیا تحمل نخواهد کرد، ملت ها تحمل نخواهند کرد. رژیم امروزی آمریکا با پشتکار و ابتکار و نشاط مردمی در سالها قبل به وجود آمد و به قدرت رسید و با حماقت و جلافت و سبکسری سردمدارانش در امروز رو به ضعف داره میره و سرش به سنگ خواهد خورد. اگر در مقابل این سبکسری ها و جلافت ها و تعدی ها مردم دنیا، دولت ها، ملت ها می ایستادن و حرف می زدن، جلوشون گرفته می شود. ما ملت ایران البته ساکت نخواهیم نشست. ما به ملت های دیگر و دولت های دیگر تأسی نمی کنیم و از اونها تقلید نخواهیم کرد. ما وظیفمون رو انجام می دیم. ما تا همین امروز هم توانسته ایم با قدرت اسلامی و با توکل به خدا، با انسجام و وحدت عمومی ملتمون و با روشنی راهی که در پیش داریم که هیچ ابهامی در راه خودمون نداریم، توانستیم جلو خیلی از تجاوزها رو در دنیا بگیریم. ما باز هم به وظیفه خودمون عمل خواهیم کرد و معتقدیم ملت‌ها یکی پس از دیگری و روز به روز آگاه خواهند شد، آشنا میشن، نشانه‌هاشو در دنیا می‌بینیم. مهم این است که ملت ایران روح انقلابی و نشاط انقلابی رو در خودشون حفظ کنه. شما باید شجاعتتون رو حفظ کنید.
این ملت، این انقلاب، این کشور در درجه اول به شجاعت اون رهبر بزرگ که شجاعتی شبیه شجاعت پیغمبران و اولیاء بزرگ خدا در او بود و سپس به شجاعت یکایک آحاد این مردم توانست تا اینجا بیاد. قدرت و شجاعت، نترسیدن از غیر خدا و حفظ کردن نشاط انقلابی خواهد توانست ما رو به تمام هدف هامون به توفیق الهی و اعانت الهی برسانه. من از شما برادران عزیز، برادران و خواهران، مردم مؤمن و حزب اللهی قم، مخصوصا علمای اعلام و محترم و خانواده های مکرم شهدا و رزمندگان عزیز که زحمت کشیدید و تشریف آوردید در این هوای سرد و برفی، صمیمانه تشکر می کنم. توصیه من و پیام من اینه که مردم قم و همه آحاد ملت، اون شأن انقلابی، اون شور انقلابی، اون رویه انقلابی، اون شجاعت انقلابی رو در تمام لحظات برای خودشون حفظ کنن و به خدا توکل کنن و بدانن به فضل پروردگار پیروزی از آن این ملت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.